ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. سفیر هند در تهران میگوید کشورش تمام بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده است. و رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اولین سفر رسمی خود به آنکارا می‌رود. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه و مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای دو کشور در مسکو دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روند اجرای برجام، همکاری دو کشور در این زمینه و مسائل مختلف در روابط دو جانبه از موضوع‌های مورد مذاکره دو طرف هستند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس نیز سرگئی ریابکوف پیش از آغاز نشست مشترک با عباس عراقچی روابط نزدیک بین دو کشور را بخشی از سیاست خارجی و نیتی روسیه خواند. روسیه همچنین تحریم 25 شخص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل آزمایش موشک بالستیک در یک شنبه گذشته را نادرست خوانده و گفته این آزمایش موشکی نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. آمریکا آزمایش موشکی ایران را نقض برجام خوانده و افراد و شرکت‌های بیشتری را به لیست تحریم‌های ایران افزوده است. سفیر هند در تهران میگوید کشورش تمام بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخته است. سوراب کومار به خبرگزاری ایلنا گفت واردات هند از ایران بیش از صادراتش به این کشور است و ما به تفاوت آن به طور کامل پرداخت شده است. آقای کومار گزارش را درباره بدهکار بودن کشورش به ایران را رد کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به آزاد شدن تمامی پل‌های بلوکه شده ایران پس از برجام گفت برخی کشورها مثل هند عذری از نظر تحریم ندارند و ممکن است اخلال یا تعللی در این زمینه داشته باشند. سه ماه پیش وزیر نفت هند گفته بود پالایشگاه‌های آن کشور هنوز 2.5 میلیارد دلار به ایران بدهکارند. مایک پومپئو رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اولین سفر رسمی خود روز پنج شنبه به ترکیه می‌رود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای پومپئو در آنکارا با مقامات بلندپایه ترکیه درباره موضوع استرداد فتح‌الله گولن کردهای سوریه و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت ترکیه است که به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام در تابستان سال گذشته متهم شده اما هر گونه ارتباط با کودتاگران را رد کرده است. کردهای سوریه هم که برخی از مناطق هم مرز با ترکیه را کنترل می کنند از طرف ترکیه به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند اما آمریکا در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی از آنها حمایت می کند. تصمیم به سفر رئیس CIA به ترکیه در گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری دو کشور در شامگاه سه‌شنبه اتخاذ شد. در آستانه 22 بهمن ماه و 38 سالگرد انقلاب اسلامی نگاهی داریم به کارنامه اقتصادی ایران. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا ارزیابی داشته بر عملکرد جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی. فریدون خاوند:
اونهایی که انقلاب 1357 رو به پیروزی رسوندند از اقتصاد و چگونگی مدیریت اون سررشته نداشتند و دانستنی های اونها در این زمینه محدود بود به یک سلسله شعارهای کلی که از ادبیات جهان سومی اون زمان اقتباس کرده بودند مثل تامین خودکفایی، حذف فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی و غیره. بعد از پیروزی انقلابیون تکنوکراسی ایران رو که در زمره کارآمدترین تکنوکراسی دنیای در حال توسعه بود تارومار کردند و همینطور کارآفرینان ایرانی رو. قانون اساسی نظام تازه در مقدمه خودش تحقق انقلاب اسلامی رو وعده میده با هدف تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری. امروز بعد از گذشت 38 سال انحطاط اقتصادی کشور مهمترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، هم در مقایسه با ایران پیش از انقلاب هم در مقایسه با کشورهایی که در اون دوره به مراتب عقب مانده تر از ایران بودند و امروز با فاصله زیاد ایران رو پشت سر گذاشتند. از اوایل دهه 1340 تا نیمه اول دهه 1350 ایران دوره طلایی جهش اقتصادی خودش رو به چشم دید با نرخ رشد بالای 10% و نرخ تورم زیر 4%، در حالی که طی سالای بعد از انقلاب میانگین سالانه نرخ رشد ایران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها زیر 2.5% بود.
حالا این ناکامی اقتصادی که ازش صحبت میکنین در چه عرصه هایی به طور عمده دیده میشه؟
مهمترین جلوه این ناکامی به هرز رفتن حیاتی ترین منابع کشور است، به خصوص آب که برباد رفتن بخش بزرگی از منابع اون یکی از دردناکترین تراژدی های تاریخ معاصر کشور رو به وجود آورده. نفت نمونه دیگری است که بهره برداری از اون به جای اینکه در خدمت رشد پایدار و نسل های آینده قرار بگیره، عمدتاً در چاه ندانمکاری و فساد فرو رفت. طی این 38 سال اقتصاد ایران نتونست جانشینی برای نفت پیدا بکنه و در عوض بیش از پیش در تار و پود یک دیوان سالاری بیدر و پیکر و فاسد گرفتار شد.
خب چه عواملی باعث شدن جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی با شکست روبرو بشه؟
طی 38 سال گذشته چهره ها و جریان هایی بودن که بارها تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی رو از راه اصلاحات با اقتصاد آشتی بدن. این تلاش ها به جایی نرسیدند، عمدتاً به این دلیل که با موانع ناشی از ساختارهای مکتبی و حقوقی و سیاسی حاکمیت ایران روبرو شدند. به نظر میرسه که توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی نیست و این مهمترین مانع بوده برای موفقیت در زمینه اقتصاد.
نظر فریدون خاوند رو میشنیدید، کارشناس اقتصادی در پاریس. 14:06 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
امروز 38 سال پس از گذشت آن روز که خمینی با وعده‌های دروغین و فریبکارانه خودش زمام امور مملکت رو به دست گرفت، تنها چیزی که عاید ایران و ملت ایران شده جز فقر و فحشا و اعتیاد و اعدام و زندان و شکنجه و ترد شدن از جوامع بین المللی بیش نبوده.
این نظام هر وقت 1,000,000 مثلا طرفدار داره، هر وقت میاده فکر میکنه به جای 80,000,000 داره صحبت میکنه، الان هم میخواد بگه که به آمریکا بگه به این مردم میخوان ما با تو می جنگیم. نه بابا، الان 79,000,000 این نظام میخواد تیکه تیکه کنند. این هر دفعه 1,000,000 آدم داره میاره بیرون، فکر کنن همه طرفدار این نظام هست. مردم این نظام نمیخوان. در تمام دنیا ما تروریست داریم شناخته میشیم.
ملت خودش دارن مستضعف و مستضعف‌تر میشن. یعنی حتی کار نیست، پول نیست، مسکن گرونه، مشکلات مردم زیاده. یه مقدار به فکر مستضعفان کشورمون باشن، مستضعفان جهان پیشکش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه در آمریکا سه قاضی شعبه نهم دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو استدلال‌های موافقان و مخالفان فرمان اجرایی دونالد ترامپ را شنیدند. این دادگاه در پایان روز سه‌شنبه 19 بهمن اعلام کرد که احتمالاً طی هفته جاری نظر خود را اعلام خواهد کرد. بشنویم بیشتر از میرعلی حسینی.
مناقشه قضایی بر سر فرمان منع ورود مهاجران 7 کشور مسلمان ادامه دارد. پس از مخالفت جیمز روبارت قاضی فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن و به دنبال مخالفت قاضی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو با درخواست وزارت دادگستری آمریکا در بازنگری و ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، بار دیگر دادگاه استیناف سان فرانسیسکو برای شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این فرمان اجرایی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد. دادگاه فدرال سان فرانسیسکو اعلام کرد رأی خود را در مورد تصمیم تعلیق این فرمان که روز جمعه از سوی جیمز روبارت اتخاذ شد در طول هفته اعلام خواهد کرد. در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران تابعه 7 کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا، تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شده است. همچنین روز دوشنبه 10 شخصیت سیاسی آمریکا مانند جان کری و مادلن اولبرایت وزیران امور خارجه پیشین و شرکت‌های بزرگی چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر مخالفت خود را با فرمان اجرایی دونالد ترامپ اعلام داشتند. این در حالی است که موافقان این فرمان مانند وزیران مختلف کابینه دولت جدید آمریکا بر مفید بودن این فرمان اصرار می‌ورزند. رأی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو هرچه باشد، پرونده رسیدگی به شکایت ناخرسندان به دیوان عالی آمریکا ارائه خواهد شد.
درباره این دادگاه از میرعلی حسینی میشنیدید، اما بشنویم نظر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی رو، که ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا بر اساس قانون اساسی یک قاضی فدرال میتونه برخلاف فرمان رئیس جمهوری تصمیم بگیره؟
اون کسانی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن بسیار آگاه و هوشیار بودن و نگران بودن از این موضوع که مبادا دوباره یک سلطان قدرتی ظهور بکنه، به خاطر این که مجلسین قانون رو میگذرونن، رئیس جمهور اجرا میکنه و سیستم قضایی اون رو چک میکنه با قانون اساسی و هر کدوم از اینا قدرت مستقل دارن، هرچند در زمانهایی که تمام اینها در دست یک حزب خاص باشه، مثل همین الان که مجلسین در دست جمهوری خواهاست، رئیس جمهوری در دست جمهوری خواهانه و اگر که قاضی جدید هم انتخاب بشه دوباره اکثریت دیوان عالی کشور در دست جمهوری خواهانه، یک مقدار این بالانس رو به هم میزنه، ولی سیستم هنوز برقراره و به قدرت به چک بالانس خودش ادامه میده.
خب البته آقای دونالد ترامپ با من رئیس جمهور استدلال های خودش رو داره که چنین فرمانی رو صادر کرده، اما از نظر حقوقی رأی دادگاه سیاتل بر چه مبنایی صادر شده؟
در قانونی که مجلسین گذراندن در مورد مهاجرت، دست رئیس جمهور بازه و ید رئیس جمهور به تمام گوشه های قانون، حتی پذیرفتن یا نپذیرفتن افراد از کشور خارجی بازه. منتها در ضمن در قسمت 202 همون قانون ذکر شده که نباید افراد رو بر اساس محل اقامت یا کشور یا جنسیت یا نژاد از ورود به آمریکا محروم کرد. توجه بفرمایید که دین البته در اینجا مطرح نشد. بنابراین بر اساس این قسمت گفته میشه که به خصوص چون فرمان اجرایی ریاست جمهوری بر اساس مکانها و کشورهای خاصی است، یعنی 7 کشور کشورهای خاصی است، این مسئله که در سکشن 202 قانون مهاجرت اومده این رو نقض میکنه، بنابراین غیر قانونی.
خب حالا در صورت پیروزی هر کدوم از طرفین در این پرونده، شما چه پیشبینی برای روند سیاسی اجتماعی آمریکا دارین؟
اگر که پیروزی حاصل بشه، که من یک مقدار بعید میدونم، چون سیرکوت کورت نهم یک دادگاه لیبرالی است و من بسیار بعید میدونم که رأی به نفع پرزیدنت ترامپ بده. اگر به دیوان عالی کشور بده، اونجا هم الان چون 4-4 به احتمال زیاد طبق معمول آقای کندی معمولا از طرف کنسرواتیو ها میاد به طرف دموکرات ها در چنین شرایطی. من حدس میزنم که این مسئله فرمان ریاست جمهوری شکست بخوره و اگر شکست بخوره این بسیار مهمه، به لحاظ اینکه این آغاز یک سری هجمه های دیگه است به آرا ریاست جمهوری، بنابراین اینها در آینده این ریاست جمهوری بسیار مؤثره.
نظر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. یک خبر مرتبط هم بشنوید با فرمان رئیس جمهور آمریکا. یک نوزاد ایرانی به دنبال تعلیق فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای 7 کشور روز سه‌شنبه وارد آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فاطمه رشاد 4 ماهه که باید فوراً تحت عمل جراحی قلب قرار بگیره، همراه با خانواده‌اش موفق شدند ویزای آمریکا را دریافت و به ایالت اورگان پرواز کنند. اخذ ویزا با تلاش‌های سناتور دموکرات جف مرکلی و اندرو کومو، فرماندار نیویورک و وکلای متخصص امور مهاجرت مؤثر شد. پزشکان در ایران به خانواده فاطمه گفته بودند که در صورت تأخیر در عمل جراحی قلب احتمال مرگ او زیاد است. عمل جراحی قلب فاطمه در ساعت‌های آینده آغاز خواهد شد. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید، 14:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.